شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. بخش سوم برنامه ها رو شنونده هستید. تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود و اما در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، برنامه خیابان فرصت به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. مدت برنامه 120 دقیقه.
خیابان فرصت.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشحالیم که بازم این فرصت رو داریم در خیابان فرصت دیگری دوشنبه شبی خدمت شما بزرگواران برسیم و بگیم سلام، شبتون بخیر، در خدمتیم. بنده حمید شریف نیا هستم مثل همیشه و سعی میکنم که تا انتها هم همین باقی بمانم و در خدمت شما باشم. سعی میکنیم به عنوان مجری خدمت شما بزرگواران باشیم. آن کسی که زحمت میکشد و صدای ما رو به گوش شما بزرگواران میرساند جناب حسین خان تعالی، صدا بردار برنامه است. سرکار خانم فاطمه ربانی هماهنگی برنامه رو به عهده دارن و البته باعث بانی اون که باعث شده بالاخره ما بتونیم خدمت شما باشیم، جناب سید محمد حسینی ارجمند، تهیه کننده خوب برنامه. کارشناسا رو هم خدمتون به نوبه خودش معرفی خواهم کرد. معمولا در خیابان فرصت در خدمت آقای یاشار بهمن در بخش تکنولوژی یا فناوری اطلاعات خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای مصطفی یاوری آیین هم سردبیر بخش نجوم هستند که یک هفته غیبت داشتن، این هفته خدمتشون هستیم. نفر سوم آقای احسنی پور است، متاسفانه امشب خدمتشون نیستیم و انشالله شبهای آتی در برنامه های آتی باز هم خدمتشون خواهیم بود. آقای چند روزیه بالاخره این داستان کنکور که هیچ، داستان بالاخره اعلام نتایج به نتیجه رسیده و بنا شده که بالاخره باز هم خدایی نکرده به سرنوشت ما که انشالله دوچار نمیشین، ولی بالاخره قرار است که انتخاب رشته بفرمایین و بتوانید بالاخره یه مسیری رو برای ادامه زندگی انتخاب بکنید. هرچند پدر و مادرها ضمن حفظ احترام براشون تلاش میکنن تا شما رو هدایت بکنن به سمت رشته های مورد علاقه شون، ولی بناست که بفهمیم که بالاخره اصلا چطور باید انتخاب رشته بکنیم و چرا باید این کار رو انجام بدیم. جناب حسینی ارجمند عزیز تو گوش من داشتن زمزمه میکردن راجع به تاریخچه بالاخره سنوات عمر. من یاد بالاخره مزوزویک و پرکامبریان و بالاخره اواخر اینا افتادم، گفتم که ماها قربانت بشم گذشته ازمون، ولی اون زمان ها مثل این که ما یک کمی امید داشتیم که بالاخره دانشگاه آزادی هست، شاید بشه اونجاهای انتخاب رشته‌ای کرد و بلکم قبول شد. من الان اصلا شخص خاصی رو مد نظر ندارم، اشاره هم بهش نمی کنم، ولی واقعیت اینه که بلکم شاید قبول می شدیم. ولی خب عرض می کنم خدمت شما که الان از این خبرها دیگه نیست، همه شده یک پارچه و همه به صورت یک پارچه مجبورن که بالاخره انتخاب رشته بکنن. با ما همراه باشین ببینیم چه خبره. در هر سه صورت امیدوارم حالتون خوب باشه. چه رتبتون خوبه، چه رتبتون خوبه، چه رتبتون خوبتره. باور کنید اونایی که رتبشون رتبه خیلی خوبتره، یعنی مثلا از 5 رقم به بالاست، اونا این فرصت رو خداوند بهشون داده تا بتونن نه تنها جان سالم از کنکور، بلکه جان سالم از این انتخاب سنگین به در ببرن، با آرامش فکر بکنن راجع به بقیه زندگیشون. اگه بعضیا مثل من فکر میکنن، الان جیغ و دست و هورا با آرامش این ترانه رو گوش بدن. خب ما هم مثل شما امیدواریم که حال دل و جونتون خوب باشه، شبیه همین ترانه که شنیدید، و انشالله که از اون چه که میبینید و میشنوید حال بهتری نصیبتون بشه، نه اینکه خدای نکرده حال بدتری. داستان دانشگاه رفتنم تو ایران یه چیزی شبیه شطوریه که دم در خونه همه میخوابه، گویا به صورت پیش فرض همه کسانی که به دنیا میان قرار است که یک مسیر از پیش تعیین شده ای رو طی بکنن، اول به دنیا بیان، بعد برن سراغ این که مدرسه برن، بعد کمی بزرگتر که شدن و بالاخره به دیپلم به نحوی از آنها رسیدن، برن سراغ این که دانشجو بشن. این در حالیه که واقعاً این تعریف و این شیوه عمل کرد در اغلب کشورها منسوخ شده. عرض کردم این شیوه‌هایی است که خیلی گذشته است. امسال و امروزی که ما داریم صحبت می‌کنیم دو سه تا اتفاق رو داره شاهد هستیم. اول اینکه تعداد صندلی‌ها از تعداد داوطلبین بیشتره، که خب این البته با نرخ رشد جمعیت و البته ظرفیت‌های نابجا و بجا و من کاری ندارم که بالاخره دانشگاه‌ها در اختیار دارن و ایجاد کردن، بی ربط نیست. در برنامه‌های دیگه‌ای هم راجع بهش صحبت کردیم و البته از اون طرف دیگه هم یه مقداری بالاخره برخی رسیدن به این نقطه که لزومی نداره برای این که شما احیاناً فهمیده به حساب بیاید و فهمیده بشید. البته به حساب اومدن رو بذاریم کنار، ولی فهمیده شدن، با سواد شدن و البته قطعاً پولدار شدن هیچ ربطی به ورود به دانشگاه نداره و در یک کلام خوشبخت شدن شما لزوماً گره خورده دانشگاه و دانشگاه رفتن نیست و میتونه نباشه، به ویژه در سالهای پیش رو که هرچه جلوتر بریم خدا رو شکر اعتبار مدارک دانشگاهی، من میگم خدا رو شکر، کاهش پیدا میکنه و به جای اون اعتبار مدارک حرفه‌ای جدی‌تر میشه. حالا میخوایم بریم سراغ انتخاب رشته و ببینیم آیا این بازاری که در کنار بالاخره این چرز کنم بازار بزرگ کنکور ایجاد شده در حوزه انتخاب رشته چقدر واقعی است و چقدر باید بهش اتکا کرد. دو تا مهمان ویژه داریم، جناب آقای پدرام فیاضیان، روانشناس و مشاور تحصیلی و کارشناس کنکور، از اون کسانی رو دعوت کردیم که خلاصه خودش دخیل در این ماجرا هست، تا ببینیم چقدر به قول معروف حالا اعتراف میکنن. اگرچه امروز دوشنبه است ولی میشه در دوشنبه هم اعتراف کرد، حتما نباید یک شنبه باشه. و البته جناب آقای دکتر رضا نقی‌زاده، دوست بزرگوار من، رئیس گروه تجاری سازی و مدیریت دانش علم و فناوری و رئیس مرکز نوآوری مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور. خیلی خوشحالیم که هر دو بزرگوار در استودیو هستن، در خدمتشونیم. از همین ابتدای برنامه به هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم. هر کدوم از بزرگواران شروع سخن رو به عهده میگیرن، ما در خدمتیم.
خواهش میکنم، سلام عرض میکنم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خیابان فرصت، امیدوارم که گفتگو و برنامه خوبی داشته باشیم انشالله. و اطلاعات خوبی رو بتونیم منتقل بکنیم
انشالله. این جناب پدرام فیاضیان بودن، عرض کردم روانشناس و مشاور تحصیلی و کارشناس کنکور. جناب دکتر نقی‌زاده در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین حضرت عالی و جناب آقای مهندس.
خب ما صورت مسئله رو خیلی ساده و خیلی مختصر و مفید گفتیم دیگه، بحث انتخاب رشته کنکور سراسری. اول اگه اجازه بفرماییم بریم به سراغ جناب فیاضیان، به این دلیل که خب ما به رسم این که اولین برنامه است که خدمتشون هستیم و بپرسیم که آقای فیاضیان قصه انتخاب رشته کنکور چه حد جدیه و اصلا چی هست این که ما میگیم انتخاب رشته، داستانش چیه خصوصا تو شرایط فعلی؟
بله، خب انتخاب رشته کنکور اصولا بعد از در واقع اعلام نتایج کنکور سراسری اتفاق میفته. کنکور سالهاست که به یک عنوان و یک پارچه برگزار میشه. سالهای قدیم شاید در زمان شما و یا خیلی پدران و مادران یا زمان ما دو تا کنکور داشتیم و حالا مناسک و مباحثی، ولی الان با یک کنکور سر کار داریم.
دو تا کنکور هم دو مرحله
بله. و حالا مسائل در واقع جانبیش بله. امروز با یک آزمون سراسری سر کار داریم، نتایج همون آزمون برای دانشگاه‌های سراسری مثل دانشگاه حالا که در واقع تحت عنوان روزانه و شبانه و پردیس‌های خودگردان و پیام نور و غیر انتفاعی هستش استفاده میشه، و یه دانشگاه آزاد هم داریم که اونم انتخاب رشته جدایی داره. یعنی ما البته تو سالهای اخیر، دو سال اخیر بحث سوابق تحصیلی هم اضافه شده. در واقع یه جورایی الان دوستانی که شنونده برنامه هستن و کنکور دادن با چهار انتخاب رو در رو هستن، یعنی الان باید چهار انتخاب انجام بدن، یکی در حوزه کنکور سراسری با آزمون، یه دونه کنکور سراسری یا بهتر بگیم صرفا سابقه تحصیلی بدون آزمون، و بعد کنکور رو برای دانشگاه آزاد و دانشگاه آزاد بدون کنکور.
آقا من به این نتیجه رسیدم تعداد انتخابا بیشتر شد از موقعی که ما بالاخره شرکت می‌کردیم. ما حالا درسته تعداد آزمون‌ها دو مرحله‌ای بود و دو تا کنکور دانشگاه آزاد جدا بود و سراسری جدا. البته سراسری هم که میگیم باز توضیح خواهم داد، منظورم به هیچ عنوان دانشگاه‌های دولتی رایگان نیست. ما کل صرفیت دانشگاه‌های رایگان کشورمون الان به حدود 10% گرایش بیشتری داره تا 15%. بین 10 تا 15% کل صندلی های دانشگاه های کشور رایگانه. بقیه ظرفیت دانشگاه های کشور بلا استثنا پولیه. منتهای مراتب این خب قیمتش فرق داره، یعنی مثلا فرض بفرمایید شهریه‌ای که پرداخت میکنن در دانشگاه پیام نور چه بسا خیلی پایین‌تر از شهریه‌ای است که طبعا مثلا در رشته های دانشگاه آزاد در رشته مشابهش دارن پرداخت میکنن. بریم به سراغ آقای دکتر نریزاده هم بشنویم که آقای دکتر نریزاده، اون چه که ما در بخش سیاست گذاریمون به عنوان انتخاب رشته شاید داریم ازش یاد میکنیم تا چه حد مبتنی بر واقعیت‌های موجوده که در برنامه دیگری خدمت شما بودیم و اشاره شد، و تا چه حد تحت فشار فرایندهای اجتماعی و سیاست گذاری از بالا و غیره شکل و شمایل این شکلی پیدا کرده؟
حقیقتش الان ما به نوع انتخاب رشته واسه افراد مختلف خیلی فرق کرده. شاید دوره ما همه تحت فشار بودن یا همه تحت فشار نبودن، ولی بالاخره یه پارچه بود، یعنی تقریبا تعداد ظرفیت خیلی کمتر از میزان تعداد شرکت کننده، خیلی بیشتر از میزان ظرفیت بود. بله. و واسه حتی رشته‌های معمولی هم رقابت خیلی جدی بود. بله. یعنی من خاطرم از واقعا حتی توی دانشگاه غیر دولتی ما هم رقابت خیلی جدی بود.
بله.
ولی الان این دسته‌بندی تغییر کرده. یک گروه رشته‌های حالا رشته‌ها و دانشگاه‌های پرطرفدارن، حالا به قول مثلا ما رشته شهرهای پرطرفدارن، یک سری سایر رشته‌ها. مثلا الان وقتی ما صحبت می‌کنیم، وقتی در مورد علوم تجربی صحبت می‌کنیم، در مورد رتبه زیر 5000 صحبت می‌کنیم، یه نوع رفتاره. وقتی شما مثلا در مورد علوم ریاضی یا علوم انسانی صحبت می‌کنید، رتبه‌های مثلا بالای 5000، رفتار متفاوته. یعنی ما اصلا با یک مدل متفاوتی از این رفتار رو بریم، هرچند آمارهای اخیرم تقریبا نشون میده این شرایط و این گزارشی که وزیر آموزش پرورش توی جلسه هیئت وزیران ارائه کرده بودن، سرپرست وزارت آموزش پرورش آقای دکتر حسینی، پیرامون این که چند درصد دانشجو به اصطلاح کسانی که رتبه بالا داشتن به اصطلاح مدارس غیر دولتی و مدارس خوبه به اصطلاح ویژه گزین بودن، نشون میده که اون رقابت بین اون مثلا 3-4 هزار نفر 5 هزار نفر اول حوزه علوم پزشکی خیلی جدیه، احتمالا هم توی علوم ریاضی توی این 2-3 هزار نفر اولش خیلی جدیه، علوم انسانی هم باز ما تو هم 1500-2000 نفر اول خیلی جدیه. این اتفاق حالا هنر و زبان یک شرط خاص خودشو داره که یه ذره متفاوت تر از اینها میشه.
یعنی و اتفاقا به نظر میاد رقابت فشرده تره.
آره دیگه، اونا میدونن
اونا... اینکه کاملا اختصاصی و گروه در واقع
آره،
خاص هستن.
ولی رفتار مثلا هنر رو من خیلی اطلاع ندارم، ولی در مورد زبان میدونم رفتار یزن متفاوت تر. یعنی اونایی که مثلا رتبه بالای زبان گرفتن احتمالا رتبه بالایی هم در علوم تجربی گرفتن یا در علوم ریاضی گرفتن. یعنی رتبه مثل علوم ریاضی تجربی خیلی تعیین کننده نیست، میبینید یه دفعه خیلی ریزش زیادی تو رتبه بالا دارید، یعنی این اتفاق شاید تو اونجا بیفته. حالا فریازی هم
بله، بیشتر فکر کنم کاملا دیگه ایشون الان با عدد و رقم
بله. ولی اتفاقی که حالا اگه فکر کنم به اصطلاح شروع بسیار دوره بسیار همین برنامه جدید بود، من اونجا در مورد کنکور یه توضیحاتی دادم. واقعا الان ما یه توازن رشتمون به هم خورده، یعنی اصلا اون رفتاری که مثلا ما 10 سال پیش داشتیم الان نیست. یعنی واسه 3 تا رشته علوم پزشکی الان هر چقدر هزینه کنی قابل توجیه. چرا؟ چون مثلا الان اتفاقا داشتیم قبل جلسه با شما صحبت میکردیم، مثلا اگه شما بگی که من مثلا واسه فلان رشته توی رتبه مثلا 10000 میخوام برم هزینه کنم انتخاب رشته کنم، اینا میگم که الازی آن چیزی که در مورد خانواده ها دارن ارزیابی میکنن منطقی نباشه. مثلا خانواده که 40 میلیون 50 میلیون انقدر هزینه کرده برای اینکه این یه رتبه بیاره، حالا رتبه آورده، این رتبه هم بینابینیه. اینکه بگوییم که مثلا آیا خانواده حالا پول بدهد که مثلا انتخاب رشته بکند یا نکند، نمیدونم، خیلی سخته، باید علتشو از بین ببریم. حتما اتفاق خوبی نیست، اینو که با هم دیگه کامل موافقیم که اصلا یک اتفاق غیر طبیعیه، ولی اینکه مثلا به خانواده بگیم که شما این کارو نکن، مثل این صحبتی که الان خیلی کلیشه‌ای توی این برنامه خودمون رادیو تلویزیون میشه، آقا شما کلاس کنکور شرکت کردین، طرف میگه نه، بعد میگه مثلا میبینی که مثلا مدرسه تیزهوشان بوده. خب معلومه بود که کلاس کنکور نمیخواد از اولی که اومده
داستان متفاوت بوده.
یعنی خودمونم، یعنی همونی هم که در مصاحبه میکنه خودش میدونه که این کلاس کنکور موثره، ولی باز میگه نه کلاس کنکور موثره. خب به زور به طرف میگه کلاس کنکور موثره نبوده. اون بعد علت ها رو از بین ببریم، بعد ایشالله اتفاق
اینو خوبی. اینو برمیگردیم سراغش، چون یکی از موضوعات یا یکی از راهکارهایی که شاید سالها پیش ادهی بالاخره نشستن و تدبیر کردن راجبش اینه که ما نیروی فنی متناسب و متناظر بتوانیم در جامعه فراهم بکنیم و البته جایگاه اجتماعی و پایگاه اجتماعی متناظر و متناسب هم بهش ببخشیم و اعطا کنیم، که خب البته داستان ها مفصل از تصویب قانون تشکیل سازمان ملی مهارت و اعطای مدارک معادل به کسانی که در واقع مدارج فنی حرفه‌ای طی می‌کنن، اینا همه مصوبه داریم، قانون داریم تو کشور، ولی خب به حمد الله مثل خیلی از قوانین دیگر مسکوت مانده و فعلا هنوز ازش خبری نیست. راجع به این مهارت من پابرجا سعی می‌کنم در هر برنامه یادآوری کنم که این قانون وجود داره و اتفاقی براش هنوز نیفتاده. خب برگردیم و این سمت ماجرا بپرسیم که آقای مهندس چه اتفاقی افتاده که ما فکر کردیم یا تصور کردیم که باید بریم به سراغ این نوع از انتخاب رشته، یعنی با کمک مشاور یا مشاورین باید این کار رو انجام بدیم و تا چه میزان واقعا نیازمند این اتفاق هستیم. یکم از شما عدد و رقم بشنویم راجع به همین اتفاقی که بین این فشردگی انتخاب‌های اول وجود داره تا انتخاب‌های بعدی، بعد برگردیم راجع به اینکه چگونه باید این اتفاق اگرم قرار است بیفته، چه توسط مشاور چه خود شخص، چگونه باید باشه، بعداً صحبت می‌کنیم.
بله خواهش می‌کنم. نکته مهمی که هستش اینه که متأسفانه برخورد با دفترچه انتخاب رشته در واقع میشه گفت یک برخورد طولانی مدته. یعنی دفترچه انتخاب رشته خب درست از سال‌های قبل هستش، ولی کسی زمان این رو نداره، یا بهتر بگیم آموزش ندیده که بره سراغ این دفترچه بررسی کنه اعداد، ارقام، روند، عملکرد رو. و میتونیم بگیم الان واقعا بحث انتخاب رشته کار تکنیکال هستش، یعنی اینکه چیدمان هامون، بحث دانشگاه های خاص، دانشگاهی که نیمه متمرکز هستن، دارای مصاحبه هستن، بحث دانشگاه فرهنگیان که برای بسیاری از دوستان که خب من هر روز در ارتباط هستم به شدت جدی هستش، ظرفیت های زیادی که به صورت بومی، منطقه‌ای و قطبی در واقع داره تو دانشگاه فرهنگیان، و خب تمام اینها مسئله سازه و ما رو سردرگم میکنه. یعنی واقعا میخوام بگم که یک دانش آموز یا خانواده خودش، متاسفانه اینو باید بگم، ولی خودش توانایی این کار رو نداره، چون اشتباهات به شدت زیادی رو ممکنه داشته باشه. و متاسفانه باز باید بگم همراهی یه مشاور اینجا خیلی لازم هسته، چرا که دقیقا نکته‌ای که در واقع نقد فرمودن تو بحث زبان یا تو بحث هنر هم به همین صورت هستش. خب دوستی اومده کنکور ریاضی داده رتبه 1240 آورده، از اون ور کنکور زبان هم داده که ببینه چی میشه، از اون طرف هم حالا رتبه 1600 رتبه 800 رو آورده، خب مسلماً یا نه یا احتمالاً میره سراغ ریاضی که انتخاب اولش بوده، اون انتخاب میکنه و بعد این عدد 1600 یا 800 زبانش در واقع محو میشه و دیگه انتخاب رشته اونجا نداره. یعنی یه کسی که تو کنکور زبان شرکت کرده و احتمالاً عددش 10000 باید اینو بدون اینه که میتونه خودشو در جایگاه مثلا 3000 ببینه یه جورایی. پس این اتفاق یا در هنر هم به همین صورت اتفاق هستش و اعدادی که اینجا ما میبینیم اعداد غیر واقعی هستن. حالا بحث مهمی که خب خیلی از شنوندگان مسلمان درگیرش هستن، یه حباب جمعیتی که ایجاد شده به واسطه شمردن سهمیه های خاص مثل 5% و 25% در سهمیه منطقه که از سال قبل در واقع اتفاق افتاد و یه حباب عددی ایجاد کردش، خیلی ها رو سردرگم میکنه، چون معمولا تو این مباحث خب هر دوست و عزیزی میره سراغ تجربه، چه حالا کاری نداریم به بحث مشاور که تکنیکال تر و عملیاتی تر درگیر هستش، چه خانواده خب میره تو بک‌گراندش از فامیلشون، از دوستش، آشناش میپرسه که شما چی کار کردی، میگه من 3 سال قبل به این صورت عمل کردم و 4 سال قبل به این صورت عددم این بودش، ولی امروز عددها متفاوت شده و به واسطه این تفاوت در عددها خب ما با برخوردمون با مسئله خیلی متفاوت میشه. این پس کلیات ماجراست که ما میگیم متاسفانه تکنیکال هست بحثش و نیاز داره و آموزش هم داده نشده یه جورایی، شاید بهتره بگیم. و حتی حالا بحث خود انتخاب رشته که قسمت مهمش، خیلیا اصلا تو انتخاب هاشون سردرگم هستن و نمیدونن که الان باید برن رشته مکانیک بهتره، کامپیوتر بهتره.
خب راجع به اون بخشی که بریم سراغ چه رشته ای یا چگونه رشته ها رو اولویت بندی کنیم سر جای خودش بحث خواهیم کرد. اولین موضوع ما و اولین سوال ما شاید این بودش، آیا من به عنوان کسی که هیچ کدوم از اینا رو بلد نیست واقعیت اینه که سالها نه خودم دیگه کنکور دادم و نه اگر ارزم بود شما دوره برامون سرچ بکنم و جستجو بکنم کسی رو داشتم که احیانا من وظیفه‌ای داشته باشم در این خصوص بخوام دخالت کنم. اگه الان یه کسی به من مراجعه کنه بخواد از من مشورت بگیره، من بخوام مشورت بهش بدم، یا خودش احیانا بخواد مراجعه کنه اصلا دفترچه رو یه نگاهی بندازه، آیا اگر به مشاور مراجعه نکنه با توضیحات شما چیزی رو از دست میده؟ دستگی داره یا اینکه نه؟
در واقع اگر که دفترچه رو کاملا واضحا عمیقا مطالعه بکنه، به تجربیات گذشته در واقع برگرده و بعد سعی کنه که از اونها استفاده بکنه، میشه گفت 60-70 درصد راه رو رفته، ولی باز 40 درصد راه بحثای
مجبوره که در واقع این اتفاق بیفته. آیا این همون ما واجبه؟ خیلی آقا اشتغال زایی کار خوبیه، ما اصلا مخالفش
نیستیم. نه آقا غلط هستش، کاملا غلط هستش. یعنی ما باید یه فرایندی رو ایجاد بکنیم که یا خود بدنه آموزش پرورش یک جای یک تعاریفی بشه، ولی ما تو مدارس هم چنین چیزی رو نداریم.
بالاخره عرض می‌کنم خدمت شما، یکی از وظایف مهم دولت اشتغال زایی است. بالاخره یک روشی برای اینکه این فرایند اونقدر پیچیده بشه که تعداد زیادی بتونن تلاش بکنن و کار بکنن، خیلی هم خوبه. سالها پیش خاطرم هست که حمید توفیق در یک مجله نگاشته بود، من سالها بعد خوندم در مجله توفیق، که قانون کلمه است که عده پشت قاف آن نون می‌خورند. خب هیچ اشکالی هم نداره، این بالاخره فرصتی است برای اینکه بتوانیم از ظرفیت‌های قانونی صورت مسئله پیچیده کنکور استفاده کنیم. آیه دکتر نقی‌زاده، میدونم که شما هم درگیر کنکور نبودین قربان سالهاست، اما با این وصف آیا فکر می‌کنید که فرایند امروز ما با توجه به اینکه خب این شعار رو ما از بیرون داریم میبینیم میدیم و میبینیم من به واقع که تعداد صندلیامون از تعداد شرکت کننده هامون بیشتره، آیا واقعا فرایند انتخاب رشته اون وقت اینقدر همچنان پیچیده است؟
حقیقتش الان که آقای فریزی میگه یه چیزی به ذهن من خطور میکنه، یه اشکال خیلی جدی وجود داره، اینه که اولا این بخشی از این مشاوره‌ای که الان میگم مشاوره دفترچه نمیگیرن، مشاوره‌ای که مثلا بعد از سال سوم دبیرستان شروع کرده باشم، مثلا من چه رشته‌ای برم، چی برم، کدوم شهر برم، مثلا اینا رو فکر کرده باشم، ولی معمولا انقدر درگیر این آشیا و اینا هستم که همش میندازم به تأخیر، بعد روزی که رتبه میاد حالا میخوان در مورد اینا فکر بکنن که مثلا مهندسی کامپیوتر بهتره یا مهندسی برق بهتره. خب اینجا دیگه مجبور میشن که یا شانسی انتخابی بکنن یا اینکه برن با یه مشاوری صحبت کنن اونا بهشون یه تجربه بدن. این یه بخش اشکالی، آموزش پرورش واقعا نسبت به مشاوره تحصیلی نگاه جدی نداره.
آخه ما همچین سمتی رو تا جایی که یادم میاد در مدارس داشتیم، امروز دیگه الان ظاهر نداریم. نه
ظاهرا داریم ما، ولی این ظاهر با باطن خیلی فرق داره دیگه، اینکه شما یه رفتار واقعی نشون بدید. مسئله دوم همین تغییرات پیاپی و بعضن بدون دلیل و بدون منطق در نظام پذیرش کنکوره. اینا رو بالا پایین کردن، قوانین جدید، امسال اینجوری باشه سال دیگه اینجوری، امسال سهمیه مثلا مناطق محروم بذاریم بعد سهمیه بومی گزینی بذاریم، هر روز این اعداد رو تغییر دادن، یه جوری شده که واقعا آدم گیج میشه. مثلا بالاخره شما با رتبه 500 قبول میشی یا نمیشی، واقعا بعضا آدم نمیدونه که قبول میشه یا نه، به خصوص تو این دو سه سال هم باز این تغییرات تشدید شده،
بیشتر شبیه برنامه کامپیوتری میمونه.
یعنی میدونی چه جوری
پارامترها ذرایع بیان که الان همینجوری که ترمز اند کاندیشن ها این شروطی که آقای مهندس جناب فیاضیان داشتن میگفتن، منو به یاد برنامه‌های کامپیوتری شبیه گیم مینداخت که مثلا اگر توی مازی جا راه افتادین بالاخره چگونه باید مسیر خودتون رو پیدا کنین.
یعنی الان یه جوریه که این چون کنکور یه ابزار خیلی مهمیه در دست صاحبان تصمیم، با این خیلی بازی میکنن، این خیلی بده. یعنی مثلا تا مدت ها بس حذف کنکور بود، همه نگران حذف کنکور، باز دوباره آقا اعمال بکنیم درصد، به اصطلاح همین بس اعمال درصدای سابق تحصیلی هم خودش یک مکافاتیه که اصلا این چه وضعیه. بالاخره ما که نفهمیدیم که دانشگاهی، حالا امیدواریم که مثلا آقای ریاضی هم متوجه شده باشی که واسه اینا بالاخره چجوری میخواد اعمال
جذاب بود. اونم این که مثل این که انتخابیه، این که سوابق تحصیلی اثر بخش باشد یا نه این الان اجباره.
نه در واقع انتخابی هستش که ما یک سری رشته ها، البته موضوع شاید بحث نباشه ولی در پی بحث حزب
رشته کنکور... بدون کنکور و با کنکور داریم. میتونه بدون چی باشه، اصلا فقط با
اصلا کلا کنکور نداده باشه، سر جلسه حاضر نشده باشه،
میتونه انتخاب رشته
بکنه از دانشگاه سراسری. البته در تهران فقط یک رشته مثلا وجود داره، در نمیدونم فلان دانشگاه در واقع منظور دانشگاه غیر
دولتی خیلی زیاده.
بله دانشگاه غیر دولتی
پیام اینو داره، فکر کنم دانشگاه بیشتر رشته هاشو برده سر
کنکور. بله
هست، چقدر جذابه ولی واقعا.
میخوام از زاویه به اصطلاح تخصصی خودم بگم، یه بخش زیادی از این مشکل ناشی از پراکندگی نبوده سیاست مشخص از نظام پذیرشه. یعنی این تغییرات یهویی مثلا توی هر برنامه 5 ساله که اتفاق میفته یه تغییر هم توی این کنکور اعمال میکنن، مثلا آدم تعجب میکنه مثلا چرا اینقدر استرس شما باید به بخشی از جامعه وارد بکنید، بعد تصمیماتی که بعضن هم کارشناسی شده هم نیست. مثلا همین روی همین بحث بومی گزینی خیلی مباحث وجود